در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه مسئله جمعیه.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور برای کاهش پیدا می‌کنه. جمعیت جوان کشور برای کاهش پیدا می‌کنه.
ثروت خاموش. ثروت خاموش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود خدمت شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد، به خصوص برنامه ثروت خاموش. کنار شما هستیم با احترام و خرسندی. امیدواریم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. ثروت خاموش به موضوع حمایت از خانواده و همینطور بحث جوانی جمعیت میپردازه. اینطور نیست که ما فقط بخوایم متمرکز روی همین واژه‌ها کار بکنیم. در این برنامه ما به زوایای پنهان این موضوع میپردازیم و با موضوعاتی بسیار متنوع و دعوت کردن از کارشناسان بسیار مجرب و کارآزموده به این موضوع میپردازیم و سعی میکنیم که مشکلاتی که سر راه این موضوع هست رو بررسی بکنیم، چالش ها رو ببینیم چه چالش هایی هستن و راه حل بدیم، راهکار بدیم برای این چالش ها. و اون داریم که شما هم شنونده باشید اگر این موضوع شماست و بتونه مطالبی که در این برنامه عنوان میشه به شما کمک بکنه. پس همراه ما باشید. برنامه ثروت خاموش به موضوع اشتغال فراتر از درآمدزایی میخوایم بپردازیم. خب به هر حال اشتغال موضوعی است که برای تشکیل یک خانواده و برای پیشبردش و برای داشتن فرزند و همینطور فرزندان متعدد بسیار مهم هست. اگر که موضوع اشتغال نباشه، اگر موضوع درآمد در خانواده نباشه، چطور یک خانواده میتونه به اهداف قایی خودش برسه؟ حالا این هدف گذران زندگی است یا حالا خریدن یک ماشین، خریدن یک خانه، تحصیلات بچه ها و خیلی مطالب دیگه که اگر ما بخوایم بهش بپردازیم مفصل است. در این برنامه به موضوع اشتغال نگاهی متفاوت داشته باشیم، نگاهی فراتر از این که ما بخوایم روزمرگی رو بگذرونیم. به همین جهت دعوت کردیم از جناب آقای دکتر یاسر احسان، مدرس و مشاور در حوزه کسب و کار و همینطور محقق در حوزه جمعیت، تا ببینیم که راهکارهای ایشان چیست. آقای دکتر احسان سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه ثروت خاموش و بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفت.
سلام و درود بر شما. به نام پروردگار بزرگ، به نام هستی بخش، عرض احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی. امیدوارم که بحث امروزمون بتونه مفید باشه برای شنوندگان در خدمتتون هستم.
حتما همینطور خواهد بود. خب عرض کردیم خدمت شنوندگان، اشتغال فراتر از درآمدزایی. یه مقدمه کوتاهی ما از شما بشنویم که دوستان این موضوع براشون تبیین بشه که ما اصلا راجع به چی می‌خوایم صحبت بکنیم و پس از اون در بخش‌های بعدی مفصل‌تر بهش بپردازیم.
بسیار عالی. فکر می‌کنم در ابتدای بحثمون بهتره که شغل یا اشتغال رو یه تعریفی ازش داشته باشیم، حالا از جنبه‌های مختلف، که ببینیم مثلا منظورمون چی هست. سازمان بین‌المللی کار یا همون ILO تعریفی که از کار داره در واقع اینه که میگه کسی که بابت انجام فعالیتی مزد دریافت میکنه، یا حالا برای خودش این کار رو انجام میده و مزدی بابت اون تلاشش دریافت میکنه، یا برای دیگران داره این کار رو انجام میده. پس یه ارتباطی بین دریافت مزد یا وجه و فعالیت اینجا در واقع برقرار میشه. در واقع از منظر جامعه شناسی در واقع یه تعریف دیگه ای داره، یه خورده عام‌تر هست تعریفه. اونجا دیگه ما بهش نمیگیم شغل یا اشتغال، اونجا بهش میگیم کار.
بله،
یعنی یه مقدار موضوع عمومی‌تر میشه، میگیم فعالیتی است که میتواند حالا چه فکری باشه، چه جسمی باشه، چه عرض به خدمتتون مدلای دیگه، برای تأمین نیاز. یعنی در واقع اینجوری هم نیستش که حتما مزدی در قبالش دریافت بکنه، میتونه خدمتی در قبالش دریافت بکنه، یا یه در قبالش یه کار دیگه ای رو دریافت بکنه. وقتی که کار، این حالا داریم به مفهوم کار نگاه میکنیم که جامعه شناسیه، وسیله امرار معاش بشود، پس اینجا یک در واقع معاشی میاد وسط،
بله،
اون وقت بهش میگیم اشتغال. درست. این میشه تعریف جامعه شناسانش. پس تا وقتی که شما داری یه فعالیتی انجام میدی که در قبالش چیزی دریافت میکنی، به این میگیم کار کردن. ولی اگر منجر بشود به معاش، اون وقت میشه اشتغال. اینجا رو من میخوام با اجازتون یه ذره تأکید بیشتری بکنم روش، به خاطر اینکه ما واژه معاش داریم، یه ذره بهش دقت بکنیم. معاش واژه‌اش از عیش هست. ما وقتی تو جامعه شناسی درباره کیفیت زندگی صحبت میکنیم، یه زندگانی داریم، یه زندمانی داریم.
بله،
تعریف در واقع اشتغال برای زندمانی نیست، برای زندگانی است.
در واقع گذران زندگی همراه با لذت از زندگی.
بله، یعنی زندگی کردن، نه زنده ماندن. اساساً کلمه معاش به همین موضوع میپردازد. ما در ادبیات دینیمون هم داریم که آقا میگن اگر کسی که در راه معاش خانوادش اگر در واقع دچار حادثه‌ای بشه و فوت بکنه در حکم شهیده، این معاش رو گفتن، یعنی برای زندگانی کردن.
بله،
این خیلی نکته مهمی است که مسئولین ما یه مقدار دقت بیشتری به قصه بکنن. زندمانی معاش نیست، زندگانی معاشه. همونطور که عنوان برنامه هست، اشتغال فراتر از درآمدزایی در واقع تعریف میکنیم، باید ارتباطی بدیم بهش با موضوع معاش که عرض کردم. اما این چگونه اتفاق میافتد؟ تأثیرات اجتماعی، روانی و ساختاری متفاوتی دارد این موضوع، که اگر اجازه بفرمایید یه مقدار من تو این موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم. اشتغال امکان معاش رو فراهم میکنه، یعنی فراتر از زیست هست.
بله،
در صورتی که خیلی وقتها ما این رو اشتباه میگیریم با امکان زیست کردن. این اشتباه بزرگی است. بدون اینکه اشتغال وجود داشته باشد، اگر فقط تو حوزه زیست بهش نگاه بکنیم، فقر به وجود میاد، بی‌ثباتی به وجود میاد و کاهش کیفیت زندگی.
چه برسه مشکلات اعصاب و روان هم به وجود بیاد.
بله بله،
که اینا همه آسیب‌زاست برای جامعه، که حالا این جامعه چه خانواده باشه، چه مثلا یه شهر رو در بر بگیره.
هر چقدر اشتغالی در جامعه بیشتر باشد، نرخ اشتغال بیشتر باشه، باعث می‌شود که مشارکت افراد در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بیشتر و فعالانه تر بشود. یعنی ارتباط مستقیمی بین نرخ مشارکت اجتماعی و نرخ اشتغال وجود داره. یعنی آدما سرزنده تر خواهند بود، مشارکت جوتر خواهند بود. وقتی که آدم ها اشتغال دارن احساس میکنن که مولدن. این مولد بودنه در واقع به این معناست که خودشون رو صاحب نقش میدونند در تولید ثروت، در تولید حالا کالا یا خدمته. این مشارکت اقتصادی، مشارکت اجتماعی خودش باعث میشود که یک احساس هویت و تعلقی شکل بگیره. پس یه منظرمون اینه که هر چقدر ما به واسه اشتغال بیشتر بپردازیم، تقویت هویت کشور نگاه بکنیم، تقویت هویت ملی رو خواهیم داشت. پس یه ابزاری برای تقویت هویت ملی است. غیر از اون، اشتغال و وضعیت کار بر ثبات اجتماعی به شدت تأثیر گذاره، بر امنیت روانی آدم ها. حالا همطور که حضرت عالی هم اشاره کردید، ما هرم نیازهای مازلو رو که داریم، سطح دوش بحث امنیت هست، سکیوریتی هست.
بله.
بنابراین اونجا به شدت تأثیر گذاره، بر بحث پویایی خانواده ها، بر بحث انسجام اجتماعی، بر بحث همدلی به شدت تأثیر گذار هست. وقتی که اشتغال نرخش میاد پایین، مشکلات اجتماعی تازه خودشون رو نشون میدن. ارتباط معناداری پیدا شده است بین نرخ ناامنی اجتماعی در همه سطوح و نرخ اشتغال. حتی به صورت معکوس دیگه، یعنی هر چقدر نرخ اشتغال اومده پایین تر، اون آمارها بالاتر رفتن. ناامنی های اجتماعی، اعتراضات، آسیب های اجتماعی، بی‌عدالتی ها، و حالا به تبعش اگر ما ببینیم در حوزه کیفری بخوایم نگاهش بکنیم، جرم و جنایت و اینها هم در واقع آمارها نشون میده که این اتفاق افتاده. اشتغال یک بخش دیگه‌اش این هستش که با بحث عدالت اجتماعی بسیار عجین هست. یعنی در واقع میخوام تعریف بکنم بحث عدالت اجتماعی رو، یعنی دسترسی برابر افراد به امکانات و فرصت ها.
پس در واقع آقای دکتر احسان، اگر که اشتغال در یک جامعه به فراوانی باشد، حالا اونقدر فراوانی که حداقل اگر کسی نیاز به شغل داره بتونه شغل مورد نظر خودش رو پیدا بکنه، میتونه به یک امنیت نسبی به لحاظ درآمدی، امنیت زندگی دست پیدا بکنه. و البته حالا راجع به این موضوعی که میخوام بگم بیشتر در بخش بعدی صحبت خواهیم کرد که اون شغلم، آقای دکتر احسان، اون شغلم که پیدا میکنه انقدر فضا درش باشه که اون فرد پیشرفت بکنه، پیشرفت خودش رو ببینه، انگیزه‌های تازه بهش بده و بتونه خودش رو به اون خودشکوفایی برسونه و مراتب بالاتر. شنوندگان عزیز، اگر این بحث برای شما جذاب و شنیدنی است، پس حتما همراه ما باشید. اینجا ثروت خاموش رادیو اقتصاد است.
نام خداوند هستی بخش. سلام به شمایی که شنونده و همراه برنامه ثروت خاموش هستید. امیدوارم لحظه هاتون سرشار از آرامش و شادی باشه. امروز داریم راجع به اهمیت فرزند آوری با مردم صحبت میکنیم. مقام معظم رهبری در جمع تعدادی از خانواده ها به امر فرزند آوری تأکید کردند و فرمودند مسئله جمعیت را جدی بگیرید. حالا شما به ما بگید، طبق فرمایشات مقام معظم رهبری که تأکید دارند بر امر فرزند آوری، وظیفه خانواده ها به ویژه زوجهای جوان در امر فرزند آوری چی میتونه باشه؟
خودم با توجه به اینکه 3 بچه دارم، این نکته رو به هر حال متذکر شدم که دوستان بدونن که اگه یه چیزی میگم، به هر حال خودم قبلش عامل بودم به این مسئله.
بله، ما هم شاهد هستیم. 3 بچه ماشاءالله، 2 پسر، 1 دختر خانم، خدا حفظشون کنه.
سلامت باشید، متشکرم. ما حقیقتش وظیفمون اینه که تعداد افراد کاهش پیدا نکنه. باید نسل جوان برحال فکر رو داشته باشه، سر لوحه خودش قرار بده این سخن مقام معظم رهبری رو، که انشالله بتونیم تا اون حدی که شرایط برامون فراهمه، تا اون حدی که میتونیم این افزایش جمعیت رو داشته باشیم. 2 فرزند، 3 فرزند، توکلمون به خدا باشه و نگاهمون به آینده، و انشالله که اون روزی برحال بچه ها رو هم خدا میرسونه. و من خودم تو زندگی اینو برحال دیدم.
خودم متاسفانه با توجه به اینکه اعتقاد قلبی دارم به این موضوع، خودم یک فرزند دارم و نمیدونم چرا نتونستم متقاعد کنم با توجه به شرایط جامعه خودمو که یه فرزند بیشتر داشته باشم.
تشویق کنیم یکی نترسن از وضعیت مالی، چون روزی دهنده خدا هست و خداوند خودش ضامن روزی هست و بقیه هم که خودم باید دولت کمک بکنه، قولایی که میدن عمل بکنن که جوانان نترسن.
یعنی به جوانای خودتون این پیشنهاد رو میکنید بر بچه دار شدن؟
من که خب بله، من پدرم 12 بچه داشت، توی خانواده کثیر الاولاد بزرگ شدیم ما و خیلی هم برای ما چیز طبیعی عادیه. من الان یه برادرم خارج از کشور 6 بچه داره اونجا.
من اگه سنم اقتضا میکرد آره یه دونه دیگه میآوردم، دوتا دارم یه دونه دیگه میآوردم، ولی خب سنم بالاست. ولی پیشنهاد میدم که اونایی که واقعا میتونن به فکر این نباشن که نمیتونیم خرجش رو بدیم، خرج اونا دست خداست.
وظیفه‌مون اینه که حالا درسته که فرزندواری هم از لحاظ سفارش پیامبر و اضافه کردن نسل شیعه خیلی توصیه شده، اما زیاد شدن تعداد فرزندان اگر بخواد همینجوری فقط فرزند اضافه بشه که نتونیم برشون وقت بذاریم، تربیتشون کنیم، از همه لحاظ هست، از لحاظ مالی هم نتونیم، زیاد جالب نمیشه. ولی خب 2-3 تا بچه به نظر من تو هر خانواده ضروریه.
امیدوارم دغدغه های هموطنان عزیز به ویژه زوجهای جوان که بیشتر از همه اقتصاد هست مرتفع بشه تا انشالله رغبت بیشتری داشته باشند برای فرزندآوری. زیر سایبان مهر خداوند سلامت باشید و شاداب. خدا نگهدارتون.
در برنامه ثروت خاموش امروز داریم راجع به اشتغالی که فراتر از درآمدزایی هست صحبت میکنیم. آقای دکتر یاسر احسان، مدرس و مشاور در حوزه کسب و کار، مهمان ما هستند و در بخش قبلی اگر شنونده بودیم ازشون شنیدیم که به هر حال اشتغال اینگونه نیست که فقط ما یک درآمدی کسب بکنیم و زندگی رو روزمره بگذرونیم بدون هیچ شوق و لذت و پیشرفت و خودشکوفایی. این شغله باید به هر حال یه جورایی باشه که به ما هم امنیت بده، هم شوق زندگی بده، و اینکه شغلم در جامعه انقدری باشه که همه بهش دسترسی داشته باشن برای امنیت خانواده ها، برای امنیت یک جامعه بسیار اهمیت داره. در ادامه بحث در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
بسیار عالی. شاید برای اینکه یه خورده بحثمون رو از حالت تئوریک بیاریمش رو حوزه عملیاتی، لازم باشه یه مقداری عدد و رقم صحبت بکنیم. یکی از بحثایی که در حوزه اشتغال وجود داره، اشتغال رسمی و اشتغال غیر رسمی است. در واقع حالا با لغت خارجیش بخوام بگم فرمال ایمپلویمنت و اینفرمال ایمپلویمنت.
که معمولاً آقای دکتر معمولاً میان رسمی‌ها رو یا وقتی میخوان بگن آمار بیکاری بدن میان هر دو رو با هم یکی میکنن، در صورتی که
تاسفانه
بله که هر دو اینها واقعاً یکی نیست.
خیر، اشتغال رسمی در واقع تعریف داره، از نظر آمارهای بین‌المللی هم تعریف داره. اولش اینه که در سیستم قانونی کشور ثبت و ضبط شده، قابل پیگیری است، یعنی قراردادی وجود دارد در سامانهای دولتی مثل بیمه، مالیات، نمیدونم اداره کار، رد و نشانی ازش وجود دارد و ثبت شده است، ثبت شده است، طبق قانون کار در واقع داره باهاشون برخورد میشه، بیمه براشون وجود داره، مزایایی وجود داره، یه حداقل ثبات و امنیتی براشون وجود خواهد داشت، در هنگام بیکاری حمایت‌های دولتی در واقع از اونها خواهد شد و قوانین مرتبط با حداقل دستمزد و مالیات و اینها هم براشون
بله
وجود داره، مثل کارکنان شرکت ها و اونایی که قرارداد دارن و معلم ها و نمیدونم کارگران و کارخونه که قرارداد دارن و فلان و اینا،
یا سازمان های دولتی.
یا سازمان های دولتی چقدر مؤثر است اشتغال رسمی؟ درآمد پایدار رو تأمین میکنه. وقتی شما رسما اشتغال داری، یک درآمد پایداری رو میتونی نسبتا روش حساب بکنی. یک ثبات اقتصادی رو میتونه ایجاد بکنه. حالا من آمارارشو که بگم کاملا این مزایاش در واقع مشخص میشه که چرا اینها رو داریم دربارش صحبت میکنیم. امنیت اجتماعی رو بیشتر میکنه، بهره‌وری رو بالاتر میبرد و نکته مهمتر کاهش فقر. در واقع شاخص فقر ارتباط خیلی معناداری بینش وجود داره با میزان اشتغال رسمی، نه فقط میزان اشتغال،
بله.
میزان اشتغال رسمی
که اون فرد میتونه حداقل، حالا مثلا ما ازدواج رو در نظر نگیریم و بچه دار شدن هم در نظر نگیریم، حداقلش این که اون فرد میتونه شخصا خودش رو تنهایی بچرخونه تو زندگی، حداقلش
یک امنیت روانی براش وجود داره
و یه خاطر جمعی داره.
بله بله بله، دقیقاً همینطوری. اما تعریف اشتغال غیر رسمی یعنی که اولا در سیستم قانونی کشور ثبت نشده، یعنی بیمه و بازنشستگی نداره، امنیت شغلی نداره، مالیات رسمی نداره، روابط کارش غیر شفافه، آقا چجوری استخدام شدی، چجوری اخراج شدی، نظارتی روش وجود نداره. ویژگی های این مشاغل غیر رسمی، خب بی‌ثباتی، احتمالاً درآمد پایین تر، بدون حمایت اجتماعی، خطر استثمار یا بیکاری. ما خیلی جاها رو داریم که در واقع این از متاسفانه از کسانی که دارن کار میکنن به استثمار کشیده میشوند، در واقع بیگاری ازشون کشیده میشوند و اینکه خیلی از حداقل‌ها و ثبات و امنیت شغلی رو ندارن، مثلا کارگران روزمزد، مثل دستفروش‌ها، مثل کسب و کارهایی که بدون مجوز هستن، زیر پله‌ای ها، نمیدونم اینجور چیزا. چه موضوعی رو در اجتماع ایجاد میکنه اشتغال غیر رسمی؟ ابعاد اجتماعیش، اولا که چون امنیت شغلی ندارد، فرد امنیت روانی هم ندارد، این به شدت تأثیر گذاره
دیگه، اعصابش خرابه دیگه.
در طولانی مدت باعث کاهش بهره‌وری و نکته بسیار قابل تأملش اینجاست، کسانی که صاحبین مشاغل غیر رسمی هستند هیچگاه جز سدهک بالای جامعه قرار نگرفته اند، یعنی نمیتونن از بخش فقر خودشون رو نجات بدند. یعنی مفهومش اینه که میگیم اشتغال غیر رسمی راهی برای رفاهمندی نیست، نمیشود، شاید به عنوان دوم یا سوم بشه بهش نگاه کرد، ولی هیچ وقت منبع اصلی درآمد نمیتواند باشد. اما آمارها، این که گفتم برامون جالب میشه اینجاست که با عدد و رقم و فکت صحبت بکنیم. 60% از جمعیت جهان صاحب مشاغل غیر رسمی هستند، یعنی در اشتغال غیر رسمی هستند
در دنیا. در واقع یه جورایی آقای دکتر این فراگیره تو دنیا.
بله بله، تو که میانگین دنیا 60%، تو کشورهای فقیر 90%، در کشورهایی که در واقع اونا که تاپ 10 جی دی پی هستن این عدد کمتر از 15%. شما اختلاف رو ببینید چقدره.
تاپ 10 منظورتون 10 کشور برتر هست؟
10 کشور برتری هستن که درآمد ناخالص ملی بالایی دارند. در واقع اونایی که دارای رفاه بیشتری هستن. یعنی اونایی که رفاه بیشتری دارند دارای مشاغل رسمی هستند آدماش. از هر 100 نفر فقط 15 نفرشون در مشاغل غیر رسمی فعاله. ولی اون کشورهایی که فقیرند و در واقع اون جزء کشورهایی هستن که جی دی پی بالایی ندارن و ته جدول قرار میگیرن، اونان از هر 100 نفر 90 نفرشون مشاغل غیر رسمی.
حالا یه سوال اینجا برای من پیش اومده، سوال شنونده هم باشه، این سالهای اخیر یه حجمه بود که مثلا وارد شغلای مثلا رسمی این گونه نشید، خودتون یه کسب و کاری واسه خودتون راه بندازید، خودتون و آقای خودتون باشید و نمیدونم مرد رفتن یه عده دنبال کارآفرینی، که البته ما منکر نمیشیم کارآفرینی که البته خیلی حساب کتاب درست حسابی نداشت و نتونست برای اونها درآمد ثابتی رو برمقام بیاره و حتی اون فرصت‌هایی که برای اینکه وارد یه شغل جدی بشن که بتونه براشون یه درآمد ثابتی داشته باشه با این بر حال بخشی که شما اشاره فرمودید از بیمه و نمیدونم حقوق ثابت و فلان اینا، از اون مرحله هم گذشتن، یعنی مثلا سنشون رفت بالا یا به هر حال اون فرصت رو هم از دست دادن. اینجا چی میشه، بحث چه جوری میشه آقای دکتر؟
خب یه نکته ای رو باید با احترام فراوان برای همه دوستان عزیزم و همکاران خودم، به غلط تأکید میکنم، ما خیلی اومدیم روی این موضوع مانور دادیم که کارآفرین بشوی، کارآفرینی بکنی. چرا میخوای واسه یکی دیگه کار بکنی؟ قرار نیست همه کارآفرین باشن.
بله،
مهم این است که در هر کاری میکنن بهترین همون کار باشن، بهترین خودشون رو ارائه بدن.
زمینه که کارآفرینی واقعا کار آسانی نیست.
حالا اصلا بحث آسان و سختش هم سرکار خانم من بذارم کنار. بله. اصلا قرار نیست.
بله بله، هر کسی صدای این رو در ذهن داشته باشه، بعد زندگی خودش نگاه کنه.
موج اشتباهی بود که بله. متاسفانه ما فکر کردیم که اشتغال به این معناست که خودت برای خودت یه کاری انجام بده، ولو اشتغال غیر رسمی. یعنی ما اومدیم کارآفرینی را اشتباه گرفتیم با اشتغال غیر رسمی. الان یه عالم آدمی داریم که میرن از بازار یه چیزی میخرن، بعد تو خونه نشستن با یه تلفن به یک دیگه میفروشن، بعد احساس کارآفرینی هم دارن.
متاسفم.
این اشتغال غیر رسمیه، در طولانی مدت بهره‌وری ملی رو پایین میاره، فقر رو بیشتر میکنه، هرگز جز سدهک بالا نخواهد بود. ما به جنبه های دیگرش خیلی دقت نکردیم. یعنی ما کارآفرین رو با اشتغال غیر رسمی اشتباه گرفتیم. اونی که بهش میگیم کارآفرینی، یعنی شما ایجاد یک شغل رسمی هم برای خودت هم برای دیگران، این میشه کارآفرینی. اصلا اشتغال غیر رسمی تو کارآفرینی وجود نداره. نیومدیم این قسمتش رو توضیح بدیم و فرمان شما کاملا متین و درسته. این موجه که اتفاق افتاد، متاسفانه خیلی از جوانان ما به ویژه بانوان گرامی سرزمینم رو توی این موج برد. بانوانی که بسیار با استعداد، بسیار تحصیل کرده، بسیار با سواد و مستعد بودند، متاسفانه وارد این بازیه شدند، با توهم کارآفرینی دچار اشتغال غیر رسمی شدند و شد آنچه که نباید بشود. یعنی چی؟ یعنی که من میخوام خدمتتون بگم که سهم اشتغال غیر رسمی طبق گزارش ILO و مرکز آمار ایران، با هم دیگه این تحقیق رو انجام دادن، این آمارم مال سال خیلی هم قدیمی نیست، 2021،
بله،
میگه 55% در ایران سهم اشتغال غیر رسمی است.
متاسفانه این در واقع رقم بالای سای دکتر، نصف، و این
بیش از نصف
خیلی قابل تعامله. و از اونجایی که بحث برنامه ما حالا حمایت از خانواده هست، اگر که سرپرست خانوار واقعا به چنین شغلی رو آورده باشه، به چنین روشی روی آورده باشه، همیشه احساس خودم رو میخوام بگم آقای دکتر، احساس اون خانواده احساس تزلزل میکنه با هر اتفاقی ممکنه که همه چیز به هم بریزه و اون امنیت خانواده به خطر بیفته. اما در این بخش از برنامه ثروت خاموش فکر میکنم بد نباشه یه سری به بدنه دولت بزنیم، ببینیم که در راستای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده چه کارهایی صورت گرفته و چه تلاشهایی شده. بد نیست که صحبت‌های آقای نادر عربی، مدیر کل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت مسکن، راهبر شهرسازی، در خصوص اتفاقات خوبی که در حوزه مسکن مهر، معلمین، همینطور معلولین و ایثارگران افتاده و زمین‌هایی که واگذار شده به متقاضیانی که قانون جوانی جمعیت شامل حالشون می‌شده، بریم صحبت‌های ایشون رو بشنویم و ببینیم چه کارهایی انجام شده، ما هم مطلع بشیم.
با توجه به قوانینی که من مرور کردم، قانون برنامه ششم رو داشتیم، در ادامه قانون جامع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رو داشتیم و قوانین بودجه سالیانه رو که اراضی در واقع به صورت اقساطی در اختیار متقاضیان قرار میگیره، بدین ترتیب که 2 سال اولش در واقع دوره تنفسه و 8 سال اقساطش از این های آمادسازی به صورت اقساطی اخذ میشه و پس از در واقع تصویر این هزینه ها قرارداد واگذاری به متقاضی واگذار میشه. در این راستا وزارت راهشهرسازی در واقع تکلیف بر عهده‌اش گذاشته شده بود نسبت به شناسایی اراضی در جای جای کشور هم از نقاط شهری و روستایی اقدام کرده در طی 3-4 سال گذشته که از تصویب قانون سپری شده و هر جا که امکان در واقع تامین زمین اتفاق افتاده در واقع با توجه به متقاضیانی که ثبت نام کرده بودن نسبت به تامین زمین و واگذاری اون اقدام کرده است. یه واقعیتی که در طی این سالها ما باش مواجه بودیم این بوده که همزمان با در واقع بحث اجرای قانون جوانی جمعیت ما اجرای قانون جهش تولید مسکن رو داشتیم. سالهای